اخلاق و بالا بردن خویهای انسانی در مقایسه اسلام با مکاتب، به خصوص پیرامون اخلاق که هم نظرات زیاده هم قلم فرسایی زیادی شده، وقت فراوان لازم است. اما باز همونطور که عرض شد با اشاره سریع باید رد شد که ملال‌آور نباشد. مطالبی را به عنوان نمونه های اخلاقی برای خلق فرد و خلق انسان در جامعه که اخلاق اجتماعیش بنامیم تذکر داده. در باره فرد شرف و نزاهت، استعلا و تفوق بر هوا و شهوت، شناخت واجبات با حقوق دیگران، تمسک به فضیلت در هر حال و خلاصه در یک جو روحی و خالی از شوائب ماده زندگی کردن، اینها را برای فرد پیشنهاد میکند. کارتون را از شوائب ماده خالی کنید، به طوری که در عبادات قطعا واجب شمرده که شائبه مادی نباشد، به مجردی که حتی در اذکار مستحبه یک عبادت واجب شائبه مادی آمد باطل خواهد شد، و در سایر عبادات به عنوان ریا و خودنمایی جلوگیری کرده تا این صفت در انسان پدید بیاد در یک جو روحی. در صفات اجتماعی الگوهایی برای انسان در نظر گرفته، از صفات بلند امانت، وفا، سعه صدر، سلامت صدر، مودت، محبت، صدق، اخلاص در کارها نسبت به دیگران و در اون درجات اعلایش تعاون، ایثار، فداکاری، خودنشناسی، کار رو انجام بدن و نگذارن بفهمن کی انجام داده. به تعبیر بعضی از روایات با دست راست بدید و دست چپ خبردار نشه، تا این درجه انسان را سوق میدن. این ها میبینیم از خود قرآن استفاده میشود: تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. دیگران را بر خویش مقدم میدارند ولو در فشار باشند. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. برای فداکاری و از خود گذشتگی. درباره صدق، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه. نه صدق زبان، درستی در رفتار، در تمام حالات، حتی در موقع امواج سهمگین. در سوره براءت ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. در امانت، والذين هم لاماناتهم بعهدهم راؤون. در وفا، يوفون بالعهد. در تسامح صدر، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و و تقسطو الیهم، کسانی که با شما نبرد نکردند، از خانه هاتون آوارتون نکردند، خدا نهی نمی کند با آنها مهربانی کنید و بر احسان نمایید. انتبروهم و تقسطو الیهم در سوره ممتحنه و در سایر جهات فردی، اینها مال اجتماعی، در جهات فردی هم میبینیم در موقعی که انسان به حکم غریزه روان میشود به خواسته ها، قرآن مذمت میکنه، قرآن نکوهش میکنه. والذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، کفار بهره کشی میکنند و میخورند به نحوه که حیوانات، در اینها یک جو روحی نیست، فقط اجابت خواسته های غریزی است، ولی مؤمن اینطور نیست. اینها در کارهاشون ما کان لهم الخیره، چشم دوختن به فرمان خدا و حتی چیزهایی که بر روحشون سنگین، بر خواسته هاشون سنگینه و بر قرائدشون، در اونجا تسلیمند و احساس تنگی و مضیقه نمی کنند. اگر بخوان مؤمن باشن این چنینند، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. قسم به پروردگارت، ایمان نمی آورند مگر اون که در موارد نزاع تو را حکم قرار بدهند، بعد اون چه میگویی تسلیم باشن بدون احساس ناراحتی در درون جانشون. این نکته، نکته فردیشه. تسلیم شدن در نزاع به دستور رسول اکرم صلی الله علیه و آله، این مربوط به اجتماعش، اما در جانشون اینقدر روش یافتن، سختی را چون رخا و سستی میپذیرند و سینه‌ای دارن باز. در مواردی که به کارها دست میزنند، اول اخلاص و رضای پروردگار رو میبینند. اگر اخلاص و رضا بود کاری انجام میدن. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. اون که امیدوار است برای لقاء پروردگار و دیدن روز حساب، عمل کند عمل شایسته و چیزی را شریک در عبادت پروردگار قرار ندهد، با خلوص این اعمال رو انجام دهد. این شذراتی و آیات و نشانه هایی از جنبه های اخلاقی اسلام، ولی به طور قواعد کلی و زیربنا هنوز صحبت نشده. دیگران هم دعوت می کنن به این مطالب اخلاقی، اسلام هم دعوت کرده، ولی مکاتب تفاوتشون مکتب از زمین تا آسمان به تعبیر دقیق کلمه. و زیر بنای اسلام زیر بنای آسمانی است، درست این تفاوت هست. آیون در مبنای اخلاق، عده‌ای از متأخرین مبنا را نیرومندی و قوه میگیرند. اخلاق بازگشتش به قوه است و سوء و فساد اخلاق بازگشتش به ضعف. بنابراین اگر نیرومند باشد انسان، اخلاق ارجمند و عادی از او صادر می شود. یکی از پایه‌گذاران این مکتب نیچه آلمانی است که میگوید اخلاق بر مبنای قوه است و نیرومندی. بنابراین مظاهر قوه رو اینها میپرستند و روی قوه کار میکنند و بعضی جاها به قساوت ها، به خشونت ها بر میخورند و به عنوان مظهر قوه توجیه میکنند. نیروست و قوه است، اگر در دیگران احساسی میکنیم مال ضعف ماست، و اون ضعفه که ما خیال میکنیم این قوه بده. قوه مظهر اخلاقه و ضعف ها و احساسات ناتوانه که فساد اخلاق بار میاره. اگر این مردم نخواسته این استفاده را بکند، بعضی استفاده را کردن که حیا نتیجه ضعف روانی انسانه. این که انسان در کارها اقدام نمی کند گاه به عنوان حیا، این مال ضعفه. این قبول بعضی جا اینطوره، در روایت هم دارد الحیا حیاان، یک حیا حیای ضعف. انسان سؤال علمی میخواد بکنه میمونه، طلبی داره از کسی میخواد مطالبه بکنه خجلت میشه، برای اخذ حقش میلرزه. این ضعف، این ناتوانیست. حق با اوست در آوردن احتجاج لرزانه، این ضعفه. اما گاهی از این سوء استفاده کردن، بی افتی ها را ترویج کردن به عنوان این که افت ضعفه. از این که مبادا ملکوک شویم، زبان جامعه به سوی من دراز بشه، شرافت خانوادگی لکه بردارد، خودداری میکنیم، و اونی که خواسته نفس با یک ضعف یعنی حیا روپوش رویش میکشیم. و به این شخص باز نسبت دادن فرمان کشتن معلولین، مسلولین و افرادی که به درد جامعه نمیخورن، برای اصلاح جامعه لازمه، به این شخص نسبت میدن که روی مکتب قوه باید این نقاط ضعف در جامعه زدوده شود و بعضی مطالب فاسدتر. اگه اخلاق روی مبنا بیاد، باید انتظار برخواستن از این مکتب، برخواستن هیتلرها و مانندینها رو باید انتظار داشت، ولو خودشون تا این حد قائل نیستن، ولی بعضی از موارد را تصویب میکنن. این اخلاق که اولش خیلی زیبا جلوه میکنه، اخلاق بر مبنای قدرت و توان، و هر جا قدرت و توان بود اخلاق میاد، هر جا ضعف بود میرود. رقت قلب چی؟ رقت قلب مرغ نسبت به جوجهش، مادر نسبت به فرزندش. این جز از ظرافت روح و از لرزش اعصاب به ارتعاش صوت گریه بچه، این رو میشه کوچیک شمار. بنیان این ساختمان جهانی بر اینه، بر این عاطفه های لبریز و سرریز و سرشار و ضعاف، در حمایت این رقت روش کردن. چطور این رو ما از اخلاق ندانیم؟ چطور این رو کوچک بشماریم؟ ولی حالا چون در بحث اخلاق نیستیم روی اینا صحبت بشه، رد میشیم مکتب دیگه تا ببینیم زیربنای اسلام چی. دیگری میگوید مبنای اخلاق بر کنار آمدن از افراط و تفریط و آمدن به اعتداله. یکی از بنیانگذاران یا شاید مؤسس ارسطو باشد، میگه همیشه اعتدال اخلاق خوب را بار می آورد و افراط و تفریط است که موجب نکوهش و عامل فساد اخلاقه. جبن بد، تحورم بد، جرأت خوب. جرأت متلسل، جبن تفریط، تحور افراط، اون دو طرف مذموم، حد وسط خوب. نحمه در علم به طوری که همه حقوق اجتماعی از بین برود بد، نادانیم بد، اما علم به طور شناخت متوسط حقوق و حدود بسیار خوب. واگذاری دنیا بد، حرص در دنیا بد، اما حد وسط به اندازه قوام زندگی خوب. و این معنا سرایت کرده تا کتب اخلاق اسلامی رو هم گرفته. وقتی اخلاق می نویسن، نوعا میان چهار صفت بلند را معیار قرار می دهند، در فکر و در قسمت غرایز و اون وقت حد و وسط میگیرن و افراط و تفریط، افراط و تفریط را میکوبن و حد و وسط را احیا میکنن. و اینجا رو میگم یادتون باشه در دو سه روز قبل عرض کردم قبل از ورود به فقه و اخلاق اسلام باید موضوع رو شناخت. فقه و اخلاق برای کی؟ برای انسان. انسان کیست و غرایزش کیست؟ این رو باید شناخت. انسان صرف دستجاتی از تمایل نیست، بلکه تمایلات شکل نگرفته، تمایلات شکل نگرفته که برنامهش در درونش تعبیه نشده، نیاز به برنامه خارج دارد. بنابراین چون این تمایلات باید شکل بگیرد و در درونش به الهام برنامه تعبیه نشده، دستش به جانب برنامه خارجی درازه و برنامه خارجی باید تنظیمش کند. لذا انسان فصل ممیزش مکلفون می شود. انسان موجود و مکلف. حالا که موجود و مکلف شد، اخلاقش رو تکلیف باید معین کنه. یه جاست یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، افراط. آیا ارسطو که شما می گفتید حد اعتدال خوبه، اینجا افراط مورد مدحه. خودش در فشار معذالک دیگران رو مقدم می‌دارد. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، با فقر مبرم معذالک دیگری رو بر خود مقدم می‌دارد. و فساد در جامعه آمده. الان برای جلوگیری فساد به کلی از استراحت و از لذت و حتی از یک مشت خون خودش صرف نظر میکنه، میگه وظیفه اجتماعی است. اعتدال اینجا معنا نداره. از تمام هستی باید رفت به جانب جلوگیری فساد. تمام هستی رو باید نادیده گرفت. لذا اسلام در این زمینه تکلیف را معیار اخلاق قرار میده. در هر جایی بله چرا؟ معیار یکی از این حالات کم آرام آرام، نه که میگیم اون اعتدال درست نیست. چرا داریم؟ انفاق نکنید ولا تبسط ها کل البس فتب ادم علوم المحصورت. داریم، نه همه را نگهدار، نه همه را بپاش، حد وسط باش. داریم، نه از ازدواج خودداری کن، نه حریص باش، متوسط باش. داریم به اندازه که سیانت و احسان، احسان باساد درست بشه، داریم. اما آیا اعتدال معیار اخلاقه؟ جایی نداریم که چیز دیگر اعتدال رو نکوهش کنه، افراط رو بگیره یا تفریط رو. چون تکلیف اعتدال پسندیده است، اما گاهی تکلیف میره جانب افراط، گاهی جانب تفریط. با تکلیف همه جا تنظیم میشه، گاهی اعتدال، گاهی اون نقطه، گاهی این نقطه. اما اگر اعتدال تنها را بگیریم، در موارد نقطه افراطی باید گفت خلاف اخلاقه ولی لازمه. درسته این؟ یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه خلاف اخلاقه. اعتداله، اعتدال حد وسطه. این یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، ایثار دیگران با فشار خودش، خود انسان با دیگران. همین بدید جام یؤثرون علی انفسهم، یتیم، مسکین، اسیر، غذا رو به اونا میدن، خودشون گرسنه میمونن. به هر که بگم خودش روزه دار بوده و غذا خورده، میگن کار خوبی کرد. اما میگن دیگری رو مقدم داشت. میگن بسیار عالی است، بسیار عالی است. صحبت جهاد نیست. بله، نقطه وسط. به کلی از مردم دور باشه و فقط در خود فرو رفته باشه، در ایثار، در انفاق، به کلی خود رو فراموش کرده باشه، یا نزدیک به فراموشی یا نه خودش رو بگیره و رعایت نظم خودش یه مقدارم به دیگران بپردازه، اعتدال در اینجا. یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. از دست نمیده، اما از اعتدال، اعتدال رو چطور ولو کان بهم خصاصه، خصاصه در نظر بگیری همین چی؟ بحث ما در سد جوه، سد جو همین ولو کانه بهم خصص. الان میگه انفاق برای سد جو. من اگه سد جو دیگری نکنم و مال داشته باشم و بر خود اختصاص بدم، شو اگر نه سد جوع خودم بکنم و زائد رو به دیگران بپردازم، اعتدال، خودم رو گرسنه نگه دارم و دیگری سیر، افراط در سد جوع، افراط و این رو تمجید میشه پرورش یک روحیت. نه اینطور نیست، افراط یه ما اگر مثلا این تو باشه در اعتدال همه جا باید گیر بکنیم، باید بگوییم این جبن و جرأت و تحور، جرأت وقتی معتدله که زیانبار نباشه، جرأت زیانباره، میره کشته میشه، جاش هم هست. شما چی میگید ضرر؟ شما رو جواب شما دارم میدن، دنیا دارم یه من بهشتی که آقای که داره حد وسط یه بهشت کار نداره، من میگم تکلیف شما پس میخواد با بهشت تنظیمش کنید؟ همین، پس همین دیگه، پس این که آمدن فقط در یک دید انسانی که گفتم تفاوت از زمین تا آسمانه، هنوز به نقبش نرسیدیم که تفاوت از زمین تا آسمانه، آیون آمدن فقط به خواسته ها نگاه کردن و من را، خودم را، تمایلاتم را محور قرار دادن، روی این محور گاهی گفتن افراد، گاهی گفتن تفرید، گاهی گفتن اعتدال، اخلاق رو روی محور من و تمایلات من درست کردن. اسلام آمده امتا معتدرن و خیرا، خیر یعنی فاضل، وسط رو اونجا منه فاضل معنی کناییش رو گرفتن، خیر و فاضل، خیر و فاضل رو اینطور میبینیم در هر زمان هر وظیفه رو آورد اون وظیفه رو استقبال بکنن. وظیفه گاهی در حد اعتداله و هوبل اکسر، و هوبل اکسر گاهی جانب افراط، گاهی در قطب تفریط، هر جا وظیفه آمد به دنبال اون وظیفه میگردن، بازو قوی، تدبیر وافر و کاملا مؤثر، اما وظیفه آمده دست رو دست بگذاره حتی پشت سر یه آدمکی مانند ابوبکر نماز بخونه، یه وظیفه آمده، جز وظیفه چیز دیگری به من دستبند نزد، از اینا خائف نیستم، از گرفتن حق خودم هم ناتوان نیستم، اما یه وظیفه آمده و با این وظیفه صبر میکنم. الان در جایی که شجاع بازو داره کاملا تسلیم، البته اعتراض خودش رو میرساند که نگوین زبان هم تسلیم شد، زبانی تسلیم نشد اما برای حفظ وحدت کار کرد، از نظر منطق جرأت و اقدام حق جویانه در تسلیم کار میکند، حق مال توست، بازو هم داری، فکر هم داری، بگیر، چرا در تفصیل قدم میشه؟ یه وظیفه آمده، اون وظیفه رو نگاه میکنم، بلا تأخذه فی الله لومت لائم، در منطقه تفرید ملامت ملامتگر هست، اون ملامتم در جان من اثر نمیکنه، من وظیفه شناسم. حالا اینی که این پایه های اخلاقی به هم خورده، یه پایه دیگه آمده، چیکار کرده اسلام؟ مردم رو چطور به این جور در آورده؟ دیگران محورشون قدرت انسان، تمایلات انسان و مانند این هاست. اسلام مردم را از زمین به آسمان کشیدن، از دنیا به آخرت، از هوا به خدا، از شیطان به خدا، کارش اینه. از اول کارش اینه. اصلا یه روایت در باب کافی نگاه کنید از امام باقر سلام الله علیه، در جلد دوم اصول کافی، اصولهای دو جلده نه چهار جلده، در جلد دوم در اخلاص نگاه کنید، تمام امور رو بین خدا و هوا و شیطان و رحمان و امثال اینها قرار میدهد. اسلام گرهی را که گشود، گره به گرد خود گشتن، به گرد خود گشتن، افرأیت من اتخذ الهه هوا، دیده ای کسی که معبود و اون که دورش میگردد هوا قرار داده، دیده ای؟ افرأیت من اتخذ الهه هوا و اضله الله علی علم. خدا با بینشی که داشت رو گمراهش کرد، یعنی به گمراهی رهاش کرد. چرا؟ چون هوا را گرفت. حالتون خوندم یک نوبت دیگر، اصلاح زمین به وسیله حضرت مهدی حجت ابن حسن سلام الله علیه این است که یعطف الهوا علی خدا بعد ما عطف الهدا علی الهوا. فساد زمین در این شد که خدا را به گرد هوا گردانده بودند، ایشان میاد هوا را به گرد خدا میگرداند، مردم را از انانیت به عبودیت میبرد. یکی این آیه افرأیت من اتخذ الهه هوا، یکی فأعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا. روی بگردان از کسی که از تذکرات ما غافله و اراده خود را فقط به دنیا بسته. ولم يرد الا الحیات الدنیا، تمام ضعف ها، ناتوانی ها، افراط ها، تفریط ها، حتی با تنظیم اخلاق اعتدالی معذرت توجیه میکنن، گاهی در قطب افراطن، گاهی در قطب تفریطن، گاهی اخلاقی هم هستن، توجیه میکن افراط و تفریط را به خاطر هواها و خواهشها. خود همون قانونی هم که درست کردن اعتدال، همون رو نمیتوانن بپیماین، اما یه گرفته شد این انانیت. در تعبیری که زین العابدین سلام الله علیه دارد، البته خارج از قرآن میشیم ولی میخوام اخلاق اسلام را با این بیان اشاره کرده باشم، عرضه میدارد خدایا از من بگیر اون که موجب هلاک منه و در من بگذار اون که موجب اصلاح منه. در اخلاق، در من بگذار اون که اصلاحگر منه، از من بگیر اون که ویرانگر منه. در سوره نجم می فرماید فأعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم. بلوغ علمیشون حیات دنیا است. در زمین هم. از زمین تجاوز نکردن، بالا نیامدن، در زمین هم. این بلوغ علمیشونه و در بلوغ علمی سرگردانند. وطر علیهم نبع الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض و اتبع هوا. مثل اون دانشمند اسرائیلی را پیغمبر برای مردم برخوان، اون که آیات من را به او دادیم، او از این آیات شانه خالی کرد، شیطان به دنبالش را افتاد، کشندش به کمندش. اگر میخواستیم بلندش میکردیم با این آیات، ولکنه اخلد الى الارض، چسبید به زمین و تبع هوا، دنبال به زمین چسبیدن جوشش هواست، ولکنهو اخلد الى الارض و تبع هوا، فمثلهو که مثل الکلب. میبینیم معیار اخلاقی را اخلاد به زمین و محور قرار دادن هوا قرار داده، و از اون طرف هرچه از اینجا کنده میشن و دنیا را فقط وسیله نردبان لازمی از لوازم این طور حساب میکنن، و قلوبهم معلقتون بالمحل الاعلا، هرچی این در میان مردم بیشتر میشه، کارهای صالح از خودگذشتگی ها و فداکاری ها رو میآورد. لذا ارسطو و نیچه و دیگران اول محور رو درست کنن، اول ببینن مفاسد منبع و منشأش کجاست. این فساد ها، این تلاطم ها، این امواج خطرناک از خودخواهی هاست و انانیت. من دلم میخواد خودم باشم، نام من، منبر من، کتابی من، نوشته من، 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 اما حق زنده بشه، چه به بیان من، چه به بیان آقا. کی میتونم بگم حق؟ وقتی من هدفم خود حق باشه و خودم را وسیله حق قرار بدم. اما اگر نه، هدفم خودم و زندگیم باشه، حق هم باید در خدمت من باشه، مطالب حقم باید ابزار کار من و اشباع کننده غرایز من باشه. قهرن وقتی این شد، افرعیت من اتخذ الهه هوا، یا در جای دیگه ارعیت من اتخذ الهه هوا، افانت تکون علیه وکیلا، تو این رو میخوای به راه بیندازی؟ این بر محور خود میگردد. لذا وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله اینها رو روش داد، بالا آمدن، فرمود میبینمتون ان قریب امم بیاین برای خوردن شما و از بین بردن شما و ضعف و وهم در شما بیفتد، مانند دعوت کننده گرسنه ها به گرد یک کاسه، لقمه لقمه شما رو برمیدارن. راوی میگفت امن قلت نحن یوم اید، اون روز کمیم که در گرداب بلا و حصار دشمن مبتلاییم. فرمود نه، شما اون روز زیادید، ولیکن که غصا سیل مثل کف روی آب قوام ندارید، خداوند نهابت شما رو از قلب دشمن میکنه، دیگه از شما نمیترسن، و خداوند وهم و سستی در شما ایجاد میکنه. راوی سوال کرد وهممون چیه؟ راوی خیلی بصیری بوده، دنبالگیر بوده. وهممون چیه؟ الان در عربی و انتم الاعلون، الان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، الان 100 نفرمون بر 1000 نفر، 20 نفرمون بر 200 نفر رجحان داره و تفوق. الان کنتم خیر امتین، الان اینطوری، اونجا چطور میشه؟ فرمود دو مطلب در جان شما میفتد، حب الدنیا و کراهیت الموت. فهرست نداشتیم از کتب شیعه که گیرش بیادم، از کتب شیعه یعنی فهرست لغوی نداریم، و متأسفیم که دستهایی به جنبش نمیاد تا اینا رو در بیاریم بتونیم چیز کنم. از کتاب عامه پیدا کردم این رو، از مسند ابی داوود باب ملاحم، کتاب ملاحم باب 5 جلد دوم صفحه 426، و در مسند احمد حنبلم هست جلد 5 صفحه 278. ان ثوبان قال رسول الله صلی الله علیه در پرانتز و آله و سلم یوشک الامم ان تداعا علیکم کما تداعا الاکلا الى قسعتها، به زودی امتهای دیگر اطراف شما جمع میشن، همونطور که خورندگان کنار کاسه. فقال قائلون و من قلت نحن یوم اید، اون روز کمیم. قال بل انتم یوم ایدن کثیر ولکنکم غصاء که غصاء سیل، شما مانند کفهای سیلاب میمانید. ولینزعن الله من صدور عدوکم المهابت منکم، خدا مهابت شما را که قبلا داشتید در دل دشمن از دل دشمن بر میکند، سبک جلوه میکنید. ولیقذفن الله فی قلوبکم الوهن، خدا در دلتون وهن و سستی میفکند. فقال قائل یا رسول الله و ما الوهن؟ قال حب الدنیا و کراهیت الموت، علاقه به دنیا و ترس از موت این شما رو سست میکن. من یه مشت مردم بی بضاعت، مردم فاقد همه چیز را بر دو امپراتوری بزرگ سلطه خواهم داد و میبینم دستهای شام را و مدائن را که به تصرف شما میاد. سراغ لباس خسرو پرویز را من در تن تو میبینم. روزی که مدائن را گرفتند و لباس را در تن اشخاص کردم، به تن کسی راست نیامد، به تن سراغ راست آمد. تا سراغ پوشید همه بیاد رسول الله افتادن. یادمون هست میفرمود سراغ لباس خسرو به تن تو راست میاد. من شما رو اینطور ساختم، شما رو بردم بالا و طوری شد که دیگران خیال کردن اسلام اصلا دنیا رو گفته هیچ اهمیت ندید، اصلا دنیا بد رکس پلید پلشته. دیگران اینطور استفاده کردن، منظور پیغمبر مطلب دیگری بود که این روح شما به اینجا پیوست پیدا نکنه، این تار عنکبوتی وجود شما نشه، فعبروها، ازش عبور بکنید، اما ازش عبور بکنید، داشته باشید. روحتون به جای دیگری باید باشه و معیار اخلاقیتون از اونجا باید تأمین بشه. جوب میاد، فساد میاد و سایر امور، اما اگر معیار رفت هوا رفت، خدا آمد، شیطان رفت، رحمان آمد و موضوعات اعوجاج ها رفت، حق آمد. ولو تبع الحق و اهواءهم لفسدت السماوات، حق بیاد تا فساد بره. ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس، این فساد به خاطر این خواسته های ایناست. اگر خواسته رفت روی ساخته الهی و اونی که خدا ساخته برای انسان، اون آمد و چراغ ها در دل که سوسو میزنن خاموش شد و مشعل های الهی برافروخته شد، اول پایه های اخلاقه. لذا میبینید در وقت این ساخته شد، حالا دافع اول، ببخشید، بحث اول در اخلاق دافع، بحث دوم الگو، مثل اعلا. دافع عمده چیزی که در اخلاق خیلی روش صحبت میکنن دافع، بهتون بعدا میدم انشاءالله. یه بحث اخلاقی آمد، مطالبی که مال کانت و دیگران بحث میکنیم تا ببینید اسلام چی کرده در باره دافع. عامل مهم در اخلاق دافعه که باید روی دافع کار کرد. یک روایت از پیغمبر صادر میشه، این روایت را صرف یا نصف علم شمردن. وافی نوشته، منیت المرید شهیدم نوشته، گفتن صرف علم یا نصف علم، تمام روایت یک طرف، تنها این روایت یک طرف. فرمود انما الاعمال بالنیات لكل امرئ ما نوى من کان هجرته الى الله و رسوله فهجرته الى الله و رسوله و من کانت هجرته الى دنیا یصیبها از امرأت ینکوها فهجرته الى ما هاجر الیه. اعمال شما در نزد ما با نیتتون رنگ میگیرد و ارج. اونی که از مکه حرکت کرده تا مدینه اگر نیتش خدا و رسوله تحقیق حق رشد دادن فضائل هجرتش با ماست و کسی که هجرتش برای اینکه نانی به چنگ بیاره، دنیایی با زنی ازدواج میکنه، طبیب این چطوریست فهجرت او الان مهاجر الهی، بره دنبال هم، او دیگه در دستگاه ما راهی نداره. خصوصا زن که میخواد در دنیا زندگی که میخواد، یون هجرت هایی که از شما میخواهیم باید به این جانب بره. خب در خلالش آمدید، خانه هم پیدا کردید، زن هم پیدا کردید، اما هجرت به این نیست، اینا آمده رهاورده، هجرت شما پای ماست. اما اگر نه محرک شما و انگیزه شما زن است، خانه است، فرزند، نام، آبای خوشه، به ما ربطی نداریم. ببینید هرچی زمینیست داره میکوبید و هرچی مربوطه به حقایقه اون رو سهم میگذارد. نگو به شرطی که زن نگیرید، به شرطی که قضا نخورید، لباسم نپوشید، فقط ساتری داشته باشید از دوتی که برگ، این رو نمیخواد بفرماید. محرک شما چیه؟ یه روز شما رو مثل خواجه نصیر میگن عقل هادی اشر، توجهتون به خدا باشه. یه روزم یه احمق میگه شما انگل، بازم با توجهتون به خدا باشه. مده مدد زم نکوهشگر چه اثر داره در هدف من؟ لا تأخذه فی الله لومت لائم. یه روز به زبان دین ترویج دین میکنم، یه روز به زبان دین لابلای زبان دین ویرانگری دینه، این باید بیدار باشیم. نه به زبان دین ما وظیفه را فراموش کنیم و نه به زبان دین رخنگران را اجازه بدیم. یه وظیفه داریم در این مورد. اخلاقی که ما داریم پایش از آسمان، مثل پلهایی که قوامش بالاست و خلاف پلهایی که قوامش روی زمینه، اخلاق ما پایش آسمانی است. لذا می فرماید ما تمام کارهای شما رو با نیت می سنجیم. من کانت هجرتو الى دنیا یصیبها او امرأت ینکوها فهجرتو الى مهاجر الیه. لذا کسی کشته شد در میدان جنگ، قیل و قال کردن شهید شهید، فرمود نه شهید نیست، خیلی جوش نزنید، شهید نیست. رفت آقای رو بکشه که زن زیبایی داشت، اون رو بکشه زنش اسیر کنه، کشته شد. این شهید ام القیسه، شهید راه یه زن، شهید بش نگید. پیغمبر جلوگیری کرد، مگه هر که برای هر کار کشته شد شهیده؟ باید برای ما باشه و برای هدف باشه، حتی برای زورآزمایی باشه، حتی قاری قرآن برای صدای خوش باشه، پای ما حساب نمیشه. فقط باید برای احقاق حق باشه. این پایه اخلاقی اسلام در مقابل پایه های اخلاقی که جهان بشر عرضه کرده، یه نفر امی در ریگزار دور شبه جزیره عربستان تمام پایه های اخلاقی بشری رو کنار میزنه و میگه شما از خدا نشأت گرفتید، به اراده او و مشیت او وجود یافتید، باید به سوی او بازگردید و کارتون با اوست. آیون بس تفسیره، ولی تفسیر برای ساختن ما بود، نه برای اینکه بر جلده های تفسیر در قفص ها یکی ما بیفزهیم، یکی ما آقای بد بیفزهیم که طول این قفص زیاد بشه. خودمون اخلده الالعرضیم، ولی قفص همون رو به آسمان داره میره. خودمون اخلده الالعرض، خودمون از خودمون غافلیم، اما قلممون داره کار میکنه، قلم کار کنه، زبان کار کنه، اما در باطن همون کرکس ها و همون لاشخار ها. زبان خدایی، ولی اندام متعلق به شیطان. این علممون وزر و وبال برمون نیست، مسئولیت ما رو شدید نمی کنه. 70 گناه از یک جاهل آمرزیده نمیشه قبل از اینکه یک گناه از یک عالم. سنگاب هایی در آسیای اونجا از خون ماها نخواهد گشت اگه با زبان کار بکنیم فقط. ولی اگه بگیم پیغمبر میگفت خودشو میرفت میدان، خودشو اهل کار، خودش اهل زندگی بود، زندگی که آورده بود. یه مطلبی از خارج تا میامد جلو یه مطلب برای ساده میگرفت، گفت این صباح هم به جواب نداد. ما تحییت را لازم و رد میدونیم ولی تحییتی داریم. چرا تحییت جاهلی به ما میدید؟ چرا سلام علیکم داریم ما؟ به تحییت خود ما با ما ملاقات بکنید. اسلام در برنامه های زندگی خودش برنامه داره، برنامه دیگران را با یه دونه آیه بر گرده اسلام بار نکنید. و فتیان قرآن ابناء اسلام، در محیط اسلامتون کار کنید، پیش داوری از مطالعات قبلی نداشته باشید، خود قرآن را از دریچه قرآن بگیرید و روش کار کنید. شنیدم بعضی از جوانها در خارج کشور میخواستن به اصلاح خودشون دفاع بکنن از اسلام که حمله شده بر کلیسا، کلیسا نتونسته جواب بده، اسلام با جواب بده مانند کلیسا عقب نزنه، باید بیسته. خب الحمدلله یه جوان بیستن، حملات کلیسا که نتونست دفع کنه دفع کنن. ما از اسلام دفاع میکنیم، اسلام روشنه، با منطق روز جلو میره. و اصولا باید گفت که در مقابل هیچ مکتبی نمیماند، اسلامی که نفی مالکیت کرده جلو میگیره. کمونیستا چی نفهمیدی؟ شما داری چی کار میکنید؟ شما مطلب کمونیست رو گرفتید به خورد اسلام میدید، بس شما دفاعگرید؟ شما مکتب اسلام رو فهمیدید چیه؟ لذا هر روزی ما یه مکتبی داریم 53 کتاب فقهی، اونقدر مغزها روش کار کرده که زیر و بم و ریزکاری های دقیق رو آوردن پیاده کردن. صاحب جواهر وقتی وارد میشه در کار آدم رو گیج میکنه، این چقدر فکرش فوران داشته. از یک دانشجوی دانشکده حقوقی، رشته حقوقی، میپرسیدم چطوری وضع فقه اسلام؟ گفت بهتون بگم، همینقدر گاهی بر میدارن از همین فقه اسلام یه چیز میمیسن در اونجا میدن، در فرانسه مقبول واقع میشه، یه شرایط یه لغمه باز میکنن یه چیزی میمیسن و میگن مقبول واقع میشه. اینقدر جالب ریزکاری های شما ها. 14 قرن سنی و شیعه دارن کار میکنن و متاسفیم که رشته های دیگه کاملا اونطور